شنونده برنامه ویژه رادیو فردا برای پوشش دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هستید. هانا کاویانی هستم، در 30 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود در این برنامه ویژه، همراه ما بمانید. در این برنامه از تازه ترین خبرها و تحلیلها پیرامون دو انتخاباتی خواهید شنید که یک هفته دیگر برگزار خواهد شد. در ایستگاه اول این برنامه ویژه همراه احسان مهرابی هستیم، خبرنگاری که سالها در ایران در حوزه پارلمانی کار کرده و حال ساکن آلمانه و این روزها همراه ما در استودیو خبر رادیو فردا در پراگ. احسان، سپاسگزارم که همراه ما هستی. معمولا روز جمعه روزی است که خبرهایی که از ایران میاد مربوط به نماز جمعه است. تعدادی از امامان جمعه در ایران از جمله احمد خاتمی امروز بار دیگه درباره به گفته اونها نفوذ دشمن در مجلس هشدار دادن. یه توضیحی میشه بدی که چه مطالبی در این باره مطرح شده؟
احمد خاتمی عضو هیئت رئیس مجلس خبرگان رهبری گفته که برای دنیای استکبار مهمه که حتی بتونه یک نفر رو به مراکز تصمیم گیری نظام بفرسته و ایشون اعلام کرد، گفته که این هفته هفته لجن پراکنی ضد انقلاب علیه کاندیداهای ولاییه. اشاره ایشون به کمپین هایی هست که برای رأی ندادن به احمد جنتی، محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی در تهران در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران تشکیل شد. البته ایشون گفتن که در این کمپین ها گفته شده که به احمد علم الهدا در خراسان و خود آقای احمد خاتمی در کرمان هم رأی ندین و ایشون با یک تعبیری گفتن که فضول ها، ما 5 نفر سرلیست مردم هستیم. از طرف دیگه کاظم صدیقی امام جمعه تهران گفته که برخی که از ابتدای انقلاب در موقعیت های مختلف بودن و گردن کلوف شدن، با تخریب شورای نگهبان میخوان باروپر ولایت را بچینن و ایشون گفتن که آنهایی که به شورای نگهبان حمله میکنن اعتبار خودشون رو از کجا گرفتن. این میتونه اشاره به صحبت های آقای هاشمی رفسنجانی باشه که پیش از این به رد صلاحیت حسن خمینی اعتراض کرده بود و گفته بود که اعضای شورای نگهبان خودشون صلاحیتشون رو از کجا گرفتن.
به هاشمی رفسنجانی اشاره کردی، آیا چهره های سیاسی به این اتهاماتی که وارد شده واکنشی نشون دادن؟
امروز فائزه هاشمی دختر آقای هاشمی رفسنجانی گفته که واژه های مانند نفوذ که برخی به جریان اصلاح طلبی نسبت میدن یک توهم بیشتر نیست. البته چون موضوع نفوذ توسط آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده، خب طبیعتاً چهره های سیاسی نمیتونن به صورت مستقیم به اون واکنش جدی نشون بدن. امروز خود آقای هاشمی رفسنجانی دوباره درباره موضوع رد صلاحیت ها و موضوع شمارش آرا هشدار دادن و گفتن در سالهای اخیر جمهوریت نظام مشکل پیدا کرده. این چندمین بار هست که آقای هاشمی رفسنجانی درباره رد صلاحیت ها هشدار میدن و پیش از این هم در نطق برنامه تلویزیونیشون در برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفته بودن که جمهوریت نظام ضعیف شده.
سپاسگزارم، با احسان مهرابی همراه بودیم در استودیو خبر رادیو فردا. همراه این برنامه ویژه انتخاباتی ما بمانید.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میدان رأی ملت است.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
به شما شنونده رادیو فردا یادآوری میکنم که میتونید درباره انتخابات، رأی دادن یا ندادن و دلایل اون با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112 و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما مجلس شورای اسلامی رو در ایران معمولا نهادی میشناسیم که درگیر با مسائل قانونی داخلی است، اما نهمین دوره این مجلس که حال به پایان کار اون نزدیک نزدیک میشیم، خصوصا در یک سال اخیر درگیر یکی از حساس‌ترین مسائل سیاست خارجی ایران در دهه‌های اخیر بوده، مذاکرات اتمی و سپس برجام. مجلس نهم و نمایندگان خصوصا منتقد توافق هسته‌ای از جمله خبرسازترین‌ها در دوران دستیابی ایران و گروه 5 علاوه 1 به برجام بودند و روند بررسی این توافق جنگ و جدل‌های پرسر و صدایی رو در این مجلس دامن زده. این صدای عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران در کمیسیون بررسی برجام و بگومگوی او با نمایندگانه.
نه اجازه میتونم آخه باید جواب بدم نکته که گفتن. نه اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین. اجازه بدید، آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین، همه دنیا داره میگه آب سنگین، توی برجام نوشته آب سنگین، دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه نامردیه در حق مردم ایران.
میگه آب سنگین هست.
جفا دارید میکنید.
ای کاش با طرف مقابلتون اینطوری حرف
بزنید. آقای محمدی،
آقای عراقچی، ای کاش با طرف مقابلتون اینجوری حرف بزنید. این عکسو پرت کنید.
آقای میدید ما با اونها چطوری صحبت می‌کنیم؟
من تشکر می‌کنم از آقای عراقچی، خواهشام.
صدای که میشنیدید مربوط به بررسی برجام توافق هسته‌ای بود در کمیسیون بررسی برجام. برای اینکه نگاهی به بررسی برجام در مجلس و تأثیر اون در انتخابات هفته آینده داشته باشیم، همراه هستیم با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان از طریق تلفن. آقای مهدوی‌آزاد سلام میکنم، سپاسگزارم که در این برنامه حضور دارید. میخواستم پیش از هر چیز ارزیابی کلی شما رو بشنوم از اینکه جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار در ایران در روند بررسی توافق هسته‌ای رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من هم سلام عرض میکنم خدمتون خانم کاویانی، عرض ادب دارم به مخاطبان محترمتون. مجلس به عنوان پارلمان نهاد قانونگذاری در ایران اساسا در سیاست خارجی ایران از ابتدای انقلاب خیلی موثر نبوده. نمونه خیلی بزرگش ماجرای قطعنامه 598 هست که هیچگاه مجلس شورای اسلامی وارد اون نشد، چه برسه به این که بخواد اون رو تصویب بکنه. اساسا در سیاست خارجی ایران مجلس نقش اثباتی هیچگاه نداشته، اما یک چیز مسلم وجود داره، مجلس نقش ایجابی بسیار بزرگی داشته. این مجلس که هنوز هست، مجلس نهم، در واقع در روند مذاکرات هسته‌ای که منجر به برجام شد از هیچ اقدامی برای شکست برجام فروگذار نکرد، زورش در واقع نرسید. در پله اول همون مهر 92 که آقای روحانی بعد از 35 سال با اوباما صحبت کرد، کلی و ظریف دیدار کردن، سعی کرد آغاز کارشکنی جدی بکنه، بحث حتی عدم کفایت رئیس جمهور رو مطرح کرد، بحث عزل جواد ظریف رو مطرح کرد. بعد که زورش نرسید با تمام وجود تلاش کرد از ادامه مذاکرات جلوگیری کنه، باز هم زورش نرسید، سعی کرد مانع تصویب برجام بشه. اون طرح معروف الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای رو در خرداد 94 یک ماه حدودا قبل از توافق نهایی امضا کرد. اون گزارش معروف کمیسیون مجلس که صداش رو گذاشت، آقای زاکانی داشت صحبت میکرد، در شهریور 94 منتشر کرد. و بعد که باز زورش نرسید با تمام وجود تلاش کرد مانع اجرا بشه. سوال که چرا اورانیوم بیرون رفت، چرا سانتریفیوژها رو دارن جمع میشن، و حالا این اواخر دوره تلاش میکنه که توافق رو به هم بزنه. باز نمونهش لایحه بودجه 2016 آمریکا و تحریم مربوط به سفر به ایران که یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی آقای آصفری گفت اصلا برجام رو باید همین الان لغوش بکنیم. بنابراین در تمام این مدت مجلس سعی کرده با تمام روش‌ها، از تظاهرات دلواپسان گرفته تا مصاحبه تا کمیسیون ویژه تا طرح‌های مختلف، مانع توافق هسته‌ای بشه. تهدید کرده به اینکه می‌کشیم، سیمان می‌ریزیم روتون، خائن خونده وزیر خارجه رو. اما چیزی که وجود داشته، دلایل متعددی که وجود داشته، باعث شده ناکام بمونه.
آقای مهدوی‌آزاد، این نگاهی به گذشته بود، اگه نگاهی به پیش رو بخوایم داشته باشیم با توجه به اینکه از اینجا به بعد رأی مجلس مثلا در زمینه تصویب پروتکل الحاقی، اقدامات بیشتری که ایران داوطلبانه الان اجرا میکنه و در سالهای اجرای توافق باید تبدیل به قانون بشه، این رأی مجلس لازم هست. به نظرتون ترکیب مجلس بعدی چگونه تاثیرگذار خواهد بود در این روند؟
خانم کاویانی، فضا تقریبا به دو قطب تقسیم شده: قطب افراطگرا، جناح افراطگرا که در قالب ائتلاف اصولگرایان آمده، و جناح دیگری که در مقابلش هست به نام جناح ضد افراط، از آقای خاتمی و هاشمی شروع میشه تا میرسه این بار حتی به آقای علی لاریجانی. مسلم هست که اگر اصولگرایان اکثریت رو بگیرند میتونند کارشکنی های جدی بکنند. فقط تصویب NPT نیست، حالا وضعیت CTBT و ترتیبات اجرای فری البته مشخص نیست. مهمترین کارشکنی که میتونند بکنند مانع از استفاده مردم ایران و دولت ایران و جمهوری اسلامی ایران از امتیازات برجام بشن. ماجرای ایرباس ها رو ما دیدیم، بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی یکی از دستاوردهای مهم برجام هست. در واقع کارشکنی مجلس میتونه محصول برجام رو به شدت ضعیف بکنه و کارشکنی مجلس در مسیر اجرا، مسئله بازرسی‌های فراتر از MPT یا مسئله تحریم‌هایی که احتمالاً به خاطر مسئله موشکی ایران دوباره در پیش خواهد آمد، میتونه روند اجرای برجام رو با خلل‌های خیلی جدی مواجه کنه.
آقای مهدوی آزاد همراه ما هستید در این برنامه ویژه انتخاباتی رادیو فردا، برنامه‌ای که جایی داره برای مخاطبان رادیو فردا هم. بشنویم صدای چند شنونده ما رو که تماس گرفتن درباره انتخابات، نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. باز می‌گردیم با شما ادامه این بحث رو میدیم.
تا موقعی که توی این مملکت 10-15 نفر هستن که زیر نظر ولایت فقیه هم هستن، همه نظرات اون اجرا میکنن، برای مردم خط و مشی تعیین میکنن که کی رو بذارن و کی رو بردارن، این مملکت به جایی نمیرسه.
من در انتخابات شرکت میکنم و به اصلاح طلبان رأی میدم.
آیا تجربه 36 سال گذشته کافی نیست که شما با رفتن به پای صندوق‌های رأی به مردم دنیا نشون بدید که طرفدار این رژیم هستید؟ پس بیایید همگی به اتفاق پای صندوق‌های رأی نریم و به مردم دنیا بگوییم که ما این رژیم رو نمی‌خواهیم.
درسته که این انتخابات نمایشی بیش نیست، نمایش انتخاباتی، ولی ما هیچ حربه‌ای نداریم، ملت ایران هیچ حربه‌ای ندارن واسه انتقام از آقایونی که در رأس نظام هستن و همیشه زورگویی میکنن. باید ما در این انتخابات شرکت بکنیم و به کسانی که مقتدرتر هستن و میان روتر هستن رأی بدیم تا با این انتخابمون بتونیم ما هم اونا را رد صلاحیت کنیم.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-21-12-21-12. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای مهدوی آزاد، از نظر شنوندگان رادیو فردا میشنیدیم، سوال من از شما این هست که شما اشاره کردید به جایگاه مجلس وقتی ارتباطش با سیاست خارجی مطرح میشه، اما به نظرتون مجلس چه جایگاهی داره در شکل دهی افکار عمومی به طور کلی؟ اینکه افکار عمومی به کدام سمت برن، حال در زمینه برجام ما شاهدش بودیم، نظر شما در این باره چیه؟
بحث مفصلی هست درباره اینکه آیا مجلس نماینده افکار عمومی است یا افکار عمومی تحت تاثیر مجلس شورای اسلامی قرار میگیره. اگر مسئله تهران و کلان شهرهای مثل اصفهان رو بگذاریم کنار، مثل شیراز یا مثلا تبریز، مجلس شورای اسلامی یکی از معدود نهادهای جمهوری اسلامی است، در واقع در کنار شوراها یکی از دو نهاد جمهوری اسلامی است که در شهرستانها، در شهرهای کوچک ارتباطات مستقیم داره با مردم. در واقع در شهرستانها مردم نمایندگان رو میبینند، بهشون نامه می نویسن، ازشون توقع دارن، حتی توقعات مالی دارن، توقعات سیاسی دارن. توی این ساختار مجلس شورای اسلامی البته میتونه مؤثر باشه، البته میتونه روی افکار عمومی اثر بگذاره و از اون مهمتر میتونه نظرات افکار عمومی رو با صدای بلندتر از تریبون مجلس اعلام بکنه. مجلس یکی از معدود نهادها، یا شاید بگیم تنها نهاد جمهوری اسلامی است که آنچه که درش میگذره طبق قانون اساسی و طبق قوانین باید از تریبون صدا و سیما پخش بشه، غیر قابل سانسور هست. آنچه که تا الان مانع شده از اینکه مجلس نقش بزرگی رو ایفا بکنه، یا میتونیم بگیم در اغلب مواقع نتونسته ایفا بکنه، مسئله رد صلاحیت ها و حضور نمایندگانی است که فرصت طلبی میکنن، در واقع نیازهای شخصیشون رو، مطالبات شخصیشون رو ترجیح میدن. یک مجلس عاقل، یک مجلسی که بر اصول خودش پایبند باشه، در حداقل شکل خودش میتونه باعث رشد بزرگی در جامعه بشه. نمونهش مجلس ششم هست.
آقای مهدوی آزاد، سوال آخرم از شما درباره، باز میخوام برگردم به برجام و اینکه تأکیدی که سرمایه گذاری که دولت حسن روحانی داشته، به نظرتون نتیجه‌ای که این روند مذاکرات و اجرای توافق داشته چه نتیجه‌ای برای کاندیدای همسو با دولت خواهد داشت؟ آیا به اونا کمک خواهد کرد در این زمینه و در زمینه انتخاب شدن و برگزیده شدن از سوی مردم؟
به نظر میرسه که فضای عمومی اجتماع خانم کاویانی چنین هست. در واقع بعد از فشار سنگینی که تحریم‌های اقتصادی و مردم وارد کرد، وضعیت اقتصادی و اشتغال رو به شدت به هم ریخت، به نحو بی سابقه ای به هم ریخت. خب گرایش بزرگی به وجود آمد در جامعه و این شعار دولت رو در واقع خرید جامعه که باید با دنیا تفاهم پیدا بکنیم، باید مسئله هسته‌ای رو به نحوی حل بکنیم. همین فشار اجتماعی بود که آیت الله خامنه ای رو وادار کرد از سیاست‌های هسته‌ای دولت آقای روحانی حمایت بکنه و